أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها بزينة و یخلق ما لا تعلمون. بعضی از مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی بود بازگو میشه تا انشاءالله به اصل بحث برسید. در باره آفرینش آدم فیض خدا میگوین دائمی است که کل من نهی قدیم است، او دائم الفیض دائم الفضل علالبریه است بوانند. و اما عالم حادث است، ما چیزی در جهان نداریم که موجود ممکن باشد و قدیم زمانی، لکن او دائم الفضل علی البریه است و دائم الفیض است به کل منهی قدیم. مطلب دیگر این که اگر دلیل اقامه شد که فیض ذات اقدس اله در گذشته هم غیر منقطع بود مثل آینده، هیچ محذور عقلی ندارد، برای اینکه درباره آینده به اتفاق کل فیض خدا ابدی است و قصد نمی شود. حالا درباره جهنم اگر بعضی اختلاف داشته باشند و درباره بهشت و ابدیت بهشت و ابدیت بهشتی ها هیچ تردیدی نیست و اختلافی هم نیست. و ابدیت با مخلوق بودن، فیض بودن، ممکن بودن، محتاج بودن منافاتی ندارد، برای اینکه ابدیتش به ذات نیست، ابدیتش به الارض است. ارواح همه انبیا و اولیا، مؤمنین، ابدان همه مؤمنین، بهشت، نعمتهای بهشت، غرف مبنیه بهشت، جنات تجری من تحت الانهار، همه اینها ابدی است و همه اینها مخلوقند و همه اینها محتاجند. پس اگر چیز ابدی شد، چون ابدیتش بالعرض است، ممکن است که فیض واجب تعالی باشه. درباره ازلیت هم همینطور است. اگر ثابت شد، حالا منطبع اثبات کرد، اگر فیض خدا از این طرف هم غیر منقطع باشد، عطای مجزوز باشد، این برهان عقلی برخلافش نیست. و اون حدیث شریف، اون تعبیر معروف کان الله ولم یکن معه شیء، الان هم همینطور است. منتها اونجا باید توجه داشت که کانه منسلخ از زمان است. تو کتاب های ادبی هم ملاحظه فرمودید، این که گفته می شود کان الله علیمن، کان الله قدیرن، این کانه فعل ماضی نیست که در مقابل مضارع و حال باشد. این کانه ای که به ذات اقدس اله منصوب است در صفات ذاتی، این منسلخ از زمان است. همیشه خدا بود، همیشه علیم بود، همیشه قدیر بود، همیشه حی بود و هست و خواهد بود. حالا باید ثابت بشه. مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون اون بیان نورانی است امیر سلام الله نقل بکنن، اون روایت مبسوط نقل بکنن، بعد این اشعار رو مرحوم صدور تو توحیدشون نقل بکنن. ثم انشع یقول، وجد مبارک حضرت این ابیات را قرائت میدن: لا زال سیدی بالحم معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. ذات اقدس اله جودش ازلی است. جود خب صفت فعل است دیگر، خلقت است. فمو لا زال سیدی بالحمد معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. این نشانه همون دعای شب جمعه است، او دائم الفیض علی البریه است. اون دعای ماه رمضان است، کل منه قدیم. اما چیزی در عالم یافت بشود به نام آسمان، زمین، شمس، قمر که این قدیم زمانی باشد، این را حکمت متعالیه بر بطلان و دلیل اقامه کرده است که باید هم چیزی نداریم. که برفرض اگر هم ظاهر یک دلیل نقلی باشد که مثلا فرون موجود آسمانی، فرون کره آسمانی، فرون موجود زمینی قدیم زمانی است، چون برهان عقلی بر خلاف اوست، او را با توجیه کرد. اما والفیضو منه دائم متصلو لاکه والمستفیضو داسرون رضایل. قرض آن است که اگر چونچه فیض ذات اقدس اله از طرف ازل غیر منقطع باشد، این برهان عقلی برخلافش نیست، چون ازلیت او بلعرض است نه بزار. درباره ازلیت نسبت به گذشته اختلاف است و نسبت به آینده همگی اتفاق دارند که فیض ذات حدث را ابدی است، عطای غیر مجزوز است، لذت الله است، ابدیت همراه اوست. چون درباره جهنم احیانا اختلافی هست و درباره بهشت و اهل بهشت و ابدیت بهشت که حتی ندارد و اگر نبود اصرار کتاب و سنتی بهشت ابدی است، پذیرش ابدیت فیض برای بعضی ها دشوار بود. گفتن چجور می شود یه شی مخلوق باشد، ممکن باشد و ابدی؟ باید این رو فرق داشت. ابدیت بذات با ابدیت بالعرض فرق است. ابدیت بالعرض آیت اون ابدیت بذات است. خب بعد خلق الله ارواح این چه این است؟ ارواح انبیا را که آفریدن قبل از آسمان و زمین خلق کردن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی را تو کتاب شریف امالیش رو نقل کرده است. در صف انبیا و اولیا و ارواح که ذات اقدس اله فرمود ارسطو ربکم، اونطوری که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی تو کتاب شریف امالیش رو نقل کند، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود، بعد هیچ کسی بعد از پیغمبر حرف رو نزد مگر وجود مبارک است امیر که دومی او. و اونجا آسمانی نبود، زمین نبود، منظومه شمسی نبود. وقتی آسمان نباشه، زمین نباشه، منظومه شمسی نباشه، نه زمان است نه زمین. وقتی زمان و زمین نبود، حدوث زمانی معنی نداره. اونها نه حادث زمانی هست نه قریم زمانی، برای که متضمن نیستن. نبوت، وحی، رسالت، ولایت، امامت، اینا وقتی متضمن نبودن، زمانمند نبودن، نه حادث زمانی هست نه قریم زمانی. الان میشود گفت اینکه هر معلول علتی دارد این چند میلیارد سال سنشه، این سال و ماه بر نمیدارد، این نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. میشه برای زمین، برای آسمان، برای شمس سال معین کرد که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال عمرشه، اما برای این قانون که هر معلول علتی دارد این نمیشه برای اون زمان معین کرد. میشود گفت به اینکه فلون مقدار زمان است که بشر این رو کشف کرد و فهمید، که این به بشر برمیگرد و زمان فهم او. اما اصل خود قانون رابطه علیت و معلولیت این زمانمند نیست، خود زمان زیر پوشش اینه. بنابراین موجودات مجرد اینا نه قدیم زمانی هست نه حادث زمانی. موجودات مادی مثل سماوات و عرضین و بهار و جبال و سحاری و براری، اینا چون حرکت در درون اینهاست، ما موجود باقی نداریم فضلاً از قدیم. هر موجود مادی در هر لحظه ای تازه و نوه بلاخره. و اگر یه برهان نقلی ثابت بشود که فلان شیء ابدی است، این با عقل مخالف نیست، برای اینکه ابدیت اگر بالعرض بود با فعل خدا سازگار است. برای اینکه این در کل بهشت ابدیست، بهشتی ها ابدین، مؤمنان ابدین، سال و ماه ندارد، لن غراز لهو ابدا، اما در این حال مخلوقن، بنده خدا و ممکنن، محتاجن، ممانن. مطلب بعدی آن است که تفویض جای جایز است یا نه. تفویض مستحضرید، قبلا هم بحث شد به اینکه تفویض دو قسم است. یه تفویض به معنی مظهریت است، معنی آیتیت است، که این در روایات ما این هاست که خلقت آسمان و زمین، تدبیر عالم تفویض شده است مثلا به اهل بیت علیهم السلام، یعنی این ها مظهر ذات اقدس را هست، آیت ذات اقدس را هست، مدبرات الهی هست به امر الله. یه تفویض مستحیل است، اون است که کسی کاری را به دیگری واگذار کند به خودش منعزل باشد به تعطیل، این هم چیزی محال است. دو تا برهان روشن هم دارد که حد وسط، یکی اطلاق ذاتی و قدرتی بیکران واجب است و حد وسط برهان دیگر فقر ذاتی ممکن است. اگر یک مبدأ قدرتش نامتناهی بود، دیگر فرض ندارد که این قدرت متناهی، علم نامتناهی، تدبیر نامتناهی تعطیل بشود، یه جای مرز بندی بشود که تا اونجا حضور داشته باشد بقیه تعطیل باشد. این از طرف موجودی که هویتش فقر است، یا ان یهناس انتم الفقراء، هیچ موجودی در هیچ لحظه‌ای بی‌نیاز از ذات اقدس اله نیست. اگر موجودی اصل هویتش وابسته به عنایت الهی بود، چگونه ممکن است در کار مستقل باشد؟ بنابراین تفویض خواه به اون معنایی که در مقابل جبر است مستحب خواهد بود، خواه به این معنا که ذات اقدس الله کاری را به بعضی واگذار کرده باشد. اما تفویض به معنای این که مرآت حقا، آینه حقا، مظهر حقا، خلیفه حقا، همش حق. و در دعاها هم ملازم فرمید، در دعاها و زیارتها اگر به ذوات قدسی اهل بیت علیه السلام کمالات اسناد داده می شود، یا قبل از او یا بعد از او یا همراه او، قرائنی هست که اینها مظهر ذات اقدس اله هستند. در همین زیارت نورانی است امام رضا سلام الله علیه دعایی دارد بعد از زیارت. اون دعای بعد از زیارت صدر و ساقش توحید دیگه، با این کمالات فراوانی به اون ذات مقدس به سایر ائمه اسناد داده می شود، اون دعای بعد از زیارت امام رضا سلام الله همش توحیده. استغفار بکنم خدای را، تسبیح بکنم خدای را که لا یغفر الذنب الا هو، لا یخلق الخلق الا هو، لا یرزق الا هو، لا یشبه الا هو، همش توحید. یعنی اگر ما در قبل یا در بعد گفتیم یا میگوییم که این بینی و بین الله سبحانه و تعالی دروباً لا یأتی علیها الا رضا که او رضا کم، یعنی شو مظهرید، خلیفهید، آیتید، مدبر حقید، فوق ملائکید و مانند آن. وگرنه لا یغفر الذنب الا هو، لا یشبه الا هو، لا یرزق الا هو، لا یخلق الا هو. همین ائمه علیهم السلام که اونها رو به ما آموختند، درس توحید رو هم به ما آموختند، تا مبادا اون تفویض مستحیل با تفویض معقول و ممکن اشتباه بشه. مطلب دیگه این که اونها که ذات اقدس اله از اونها به عنوان انهم الا کل انعام بل هم ازل یاد کردن، اینا واقعا هدف را فراموش کردن. خدای سبحان فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، اینا خلقت آسمان و زمین را میبینن، روش بحث میکنن، اما بالحق نمیبینن. لذا یا باطل رو هم یا عبث رو هم به مانند آن. اینایی که یا باطل رو هم یا عبث رو هم به مانند آن، اینا تقریبا مخاطب اصلی این بخش اول سوره مبارکه نحل هم. هم اول شروع شد اتا امر الله سبحانه و تعالی اما یشرکون، هم آیه سومش که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق تعالی اما یشرکون، خطاب به ایناست. اگر در چنین فضایی بفرماید خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، چون پیداست خطاب با مشرکین است، پیداست که بعد فرمود الهکم اله واحد، معلوم بشود به اینکه این کسی که حالا از نطفه خلق شده تازه حرف در آمده، حرفی هم که میزند این است که بعاذ الله برای خدا شریک قائل است، یا در مبدا مشکل جدی دارد میشه مشرک، یا در معاد مشکل جدی دارد. در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین آمد است که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، که در اونجا از همین انسان به خصیم مبین یاد کرده است. گرچه خصیم مبین طبق اون چرا که در تفسیر علی ابن ابراهیم و می آمده است معنای متکلم منطق بلیغ هست، اما در چه زمین حرف بزنند؟ یه وقت است که زیاد ابن علی یه خطبه قرائی دارد، این منطق هست، فصیح هست، بلیغ هست، اما در جهت منفی. اگر هم در روایت علی ابن ابراهیم آمده است که او بلیغ است، متکلم است، در صدد مد نیست، یعنی این صفت را دارد، بعد این صفت را دارد، اما کجا کار میبرد؟ کاربردش در قرآن کریم طبق این آیاتی که شمرده شده جهت منفی است. گاهی تعبیر میکند او علد الخصام است که در سوره مبارکه بقره گذشت، گاهی تعبیر میکند تنذر بهی قوما لدا که تو سوره طه و مریم است، گاهی خصیم و مبین تعبیر میکند که تو سوره مبارکه یاسین است، گاهی میفرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفه من منی یمنی، این یحسب و پندار او همون مجادله اوست، همون مکالمه اوست، همون گفتمان و گفتگوی اوست که منکر معاد است. فرمود ایه سوال انسان ان یترک سدا، یعنی محمل و رها. اینا خیال میکنند که انسان میپوسد، بالاخره انسان یا از اون طرف یا از این طرف سر در میآورد. الان در جهان فقط مزاحم فکر معاد همین این کمونیستا و مادیین و اینان، وگرنه بودایی ها و هندو و اونا منکر جزا نیستن، منتها بیچارا نمیدونن این جزا کجاست. اینا غالب تناسخن، این شرق دور، خاور دور مبتلا به تناسخن. الان بودایا کم نیستن تو عالم. مگر انسان که مرد از این طرف سر در میاره، ما میگیم اشتباه میکنید، از این طرف سر در میاره. انسان مرغ باغ ملکوت است، به طرف برزخ و ساحره قیامت و بهشت سر در میاره، نه این طرف سر در بیاره دوباره بشه انسان یا بشه حیوان یا بشه گیاه یا بشه جماد. رسخ و مسخ و فسخ و رسخ هر چهار تا باطل است. این بیچاره‌ها نمیدونن انسان که مرد کدوم طرف میره، هی آدرس شبکی میدن میگن پایین میره. انسان که مرد یا با بدن انسان دیگه تعلق میگیره، یا بدن حیوان، یا بدن گیاه، یا بدن جماد، سنگ میشه. اینا جزا رو قائلن، منطقه بگن تو همون محدود است. یک شبکی برمیگرده، دو ما میگیم جزا و اینا پاداش و اینا هست، تو نشعه دنیا نیست. دنیا اون لیاقت را ندارد که دارال حساب باشد. به طرف بالا میرود، به طرف برزخ میرود، به طرف قیامت میرود. بالاخره این بودایی ها بهتر از این کمونیستان هست، جزا رو ممکنه. اینا میگه انسان که میمیره میپوسه، باید دورو تو ساعت مزید انه. هر که هر شکرد کرد، اندیشه و افکار و خسار و اوساخ رخت بر میبنده، هیچ عاقلی به این حرف جزا نمیدن. اما بالاخره بودایی و امثال بودایی جزای رو قائل بشاره، منطقه نمیدونه که جزا کجاست، به طرف پایین اشاره میکنه. این که در سوره مبارکه قیامت دارد، ایه سور انسان ان یترک صدا الم یکن نطفه من منی یمنا، خیلی از اینها همون شبیه مبادی بودن که تو لباساشون در حال احتلام ریخته میشدن. ما اینا رو به این صورت در آوردیم، من منی یمنا یعنی گاهی عدد درخسام است، گاهی لتنزل به قومن لداست، گاهی خصیم مبین سوره یاسین است، گاهی هم خصیم مبین اینجاست. اینجا مشکل اینها در مبدأ است، در سوره مبارک یاسین مشکل اینها در باره معاد. اونجا از جهت انکار معاد است، اینجا از جهت انکار مبدأ. اینجا هم محبوب غرین است. اون دیگه تنازع ملکوتی و رحمت است که فرشته ها با هم دارن، اون دیگه خصیم مبین نیستن، با هم اختصام دارن. اونجا افتعال است که معنی مفاعله رو میدهد، یختصمون بر ملأ اعلی، فرشته ها با هم تنازعی دارن. مثل بهشتی ها برای تفکر و لذت گاهی جامعه ها را از دست یکدیگر میگیرن، با هم یتنازعون. با اینکه در بهشت لا لغبون فیها ولا تأثیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه در بهشت نیست، دعوا در بهشت نیست، بدکاری در بهشت نیست، کار بد در بهشت نیست، بدحرفی در بهشت نیست، هر بد در بهشت نیست. معزاله یتنازعون، اینا برای تفکر، برای لذت، اون جامی که از رحیق مختوم است یا از مجاد من تسلیم است از دست دیگر می روباین برای تفکر. این تنازعی که در قرآن راجع به بهشتی هاست، این تنازع لا تنازعو فتبش رو به تذهب ریح و کم که نیست. اختصامی که در باره فرشته هاست که باب و افتعال در اونجا برای باب مفاعل است، اون اختصام لذت بخش به منازعه ملکوتی فرشته هاست. این چه کار با خصیم مبین انسان دارد در برابر ذات هست؟ بله، اما در این مواردی که شمرده شده همش منفی دیگه. این در سوره مبارک یاسین در باره معاد است که منفی است، در سوره محل بحث هم در باره مبدأ است که منفی است. اینا مشکن دو بار تعالی فرمود سبحان و تعالی ما بشکون، به خطاب هم با همین استقه اون بحث های اوائل سوره. این سوره مبارک نه، 40 آیه اولش مخاطبنش این مشکین هست، بعد از 41 به بعد خطابش به مهاجرین مدینه برمیگرده. خب اینا که با مبدع ناسازگارن، مشرکن ذات اقدس اله، حرف اینها را حرف مخاصمه علیه توحید میدونه دیگه. خب اگر سوره القیامه بود که منفی بود، اگر سوره یاسین بود که منفی بود، اگر سوره بقره بود منفی بود، اگر عدد الخصام بود منفی بود، اگر لتنزل به قوم لدا بود منفی بود، اینجا هم که شاهد منفی بودن توش است. خب فرمود خلق الانسان من نطفه فیداه و خسیم و مبین، برای اینکه اون علمی که بفهمد آسمان و زمین به چه نحو خلق شد، اون علم متافیزیک است نه فیزیک. با فیزیک انسان میتواند مسائل ساختمانی تشخیص بده، همین، اما برای چی؟ کی آفریده، هدف آفرینش آسمان و زمین چیست، این یه علم متافیزیکی است. با چی ساخته شده؟ اگه با چی ساخته شده به معنای اینکه مواد اصلی چیه، بعد اینو میشه با علم تجربی فهمید. اما به چه نحو ساخته شده، اینو با علم تجربی نه تجربی باید فهمید. ذات اقدس الهی فرمود ما اینو به نحو حق آفریدیم، هیچ بطلان درش نیست. کسی بخواد خلاف بکند همه او رو سرکوب میکنند. این چنین نیست که آدم باطل رو به مقصد برسد. در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است. این ول عاقبت للمتقین اصل کلی رحم قضیه حقیقی است. در هر جریان حق پیروزه، نه اینکه سرانجام وجود بارک حضرت ظهور بکرد، اون پیروزی نهایی است. در هر قصه، در هر جریانی، شما این قصصی که قرآن کریم نقل میکند ببینید، پایانش حق پیروز میشه، یا با اعجاز و کرامت یا با برهان و امثال ذلك. در هر مقطع تاریخی، در هر پاراگراف تاریخی، در هر صحنه تاریخی، در هر رخداد تاریخی حق پیروز است. این صحنه میگذرد، این یشه یذهب کن و یعطی به خلق جدید، داستان دیگر شروع میشود، اون داستان دیگر باز حق پیروز است. ما هیچ جریانی نداریم که باطل پیروز بشود. تو بحث‌های قبلی هم این نمونه گذشت که اگر الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اگر همیشه حق پیروز است، اگر بر عاقبت للمتقین، چرا در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن؟ اولا این دست گذاشتن روی یک سطر از یک پاراگراف تاریخ است. قصه هنوز تمام نشده. قصه وقتی تمام بشود که اذا جاء نصر الله والفتح مشخص بشود، روز بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه میشود و سوره نازل میشود و اونها یا مسلم میشن یا مستسلم. بر فرض که رو همون یه خط هم شما دست بگذارید، تاسخش گذشت. در اونجا مسلمون ها حق نداشتن، حق رها کردن. زیرا ذات مقدس رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بالاخره این تنگه رو حفظ بکنید. اگر شما دیدید ما اینا رو تعقیب کردیم تا دروازه مکه اینا رو بردیم، شما این تنگه رو رها نکنید. در برابر حجت خدا برای این مقدار غنایم جنگی همین سنگر رها کردن دیگه. این مخالفت صریح با پیغمبره. این دیگه حق نیست. شما دلتون میخواد یک کسی تو مسجد نماز بخونه، تو مسجد مسلمان باشه، تو جبهه جنگ غیر مسلمان باشه، بعد پیروز بشه؟ خب مخالفت از این سریع‌تر، همون خون همه را هدر میدی. بالاخره غنایم ما بشه سهم شما را حفظ بکنیم. چه خبرتونه؟ اگر اینا اون تنگه را رها نمی‌کردن، اگر اختلاف نبود، اگر مشکل داخلی پیش نمی‌آمد، بله حق پیروز بشه. خب صریحاً ذات مقدس حضرت دستور بده که کارو نکنی. خدا هم فرمود من یطیع رسول فقط اطاع الله، او هیچ حرف نمیزند. ما ینطق عن الهوا، حرف منو دارد به شما میگوید. و شما دلتون میخواد صرف که تو مسجد نماز بخونی، در میدان جبهه برای غنایم با پیغمبر مخالفت بکنید، معذرت پیروز بشید. خب حق با شما نیست دیگه. یه باطلی با باطلی درگیر شده، گاهی اونا پیروزن گاهی نپیروزن. حضرت دستور داد، اونا اطاعت نکردن دیگه. البته باز ذات مقدس حضرت سرانجام به عنایت الهی پیروز بود، خود حضرت پیروز بود. در همون صحنه اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند، وجود بارک هستمی سلام الله علیه داره که کنا زحمر البس دزنا یک اوه تقینا دو رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر وقت نائره جنگ خیلی مشتعل میشد، خب همه میدونن که از هر طرف شمشیر و تیر و نیزه میاد، ما همین که به حضرت نزدیک میشدیم مثل که وارد سنگر شدیم، احساس امنیت میکردیم و محفوظ میموندیم. اون علی کندا از احمر البس لزنا یک اوه تقیل دو برسول الله صلی اللہ علیه وسلم. این حق بست همیشه فیروزه. اما چهار تا مسلمان غنیمت جو، این خب کجا شده؟ حق همیشه فیروزه. والعاقبت للمتقین در هر جریانی حق پیروزه. اگر یه وقتی انسان شکست خود با در خودش تجدید نظر کنه. مطلب دیگه این که اون علم تجریدی میخواهد که فهمد این ساختمان بر کدوم بنا استوار است. فهمد خلق از سماوات والارضه بالحق، مواد فیزیکی نداشت، چون همشون مبدع است.
به سبب چیزی با ابزار چیزی، نه خود اون ابزار را موافریده، فقط این نظام با حق خلق شده. رضای کسی بازی کرد، همه نظام علیه او هستن. این دفعتاً چیزی را میبیند که پیشبینی نمیکرده. این ها یه مطلب. مطلب دیگه در جریان خلق حال لکن فیاد دف اون به منافع. دف یعنی وسیله گربان. این خداست که از پوست و گوش پشم، کرک، مو میرویانه. هنوز بشر نتوانست یه پشمی بیاورد که کار پشم طبیعی را انجام بده. خب پشم مصنوعی فراوانه، اما حرارت پشم طبیعی، نفوذ ناپذیری پشم طبیعی، دوام پشم طبیعی چیز دیگه است. فبود من از همین مواد این گوش، این پوست، غیر از این هم کنیست که گوسفند دیگه یه گوش داره یه پوست دیگه. این غذایی که میخوره، همین علفی که میخوره، یه مقدار گوش میشه، یه مقدار پوست میشه. از درون این گوشت و پوست من پشم به گوسفند میدم، مو به بز میدم، کرک به شتر میدم، که وسیله گرمای شما را فراهم کند. اون ذکر عام بعد از خاص است، این ذکر خاص قبل از عام است برای اهمیت او که منافع فراوانی دارد. یکی از اون منافع همین دفع است که وسیله گرماست، و ذکر عام بعد از خاص است برای اهمیت اون خاص. خاص رو قبلا ذکر کرده. منها تأکرون هم تقدیم منها برای اهمیت مسئله است، تأکرون هم برای رعایت این فواصل است که اینا با نون ختم میشه. تأکرون هم که فعل مضارع است، نشانه است که استمرار مواد غذاییتون از همین است. این ولکم فیها جمالون با خود و زینتکم عند کل مسجد سوره مبارکه اعراف هماهنگ است. در اونجا فرمود این زینت های ظاهری را خذو، اگه زینت های ظاهری است این انزعو، اینا را برکنید، چون مستحضرید. روایاتی که در بار ظهور بارک حضرت هست، اولین چیزی را که حضرت خراب میکنه همین مناره های بیخاصیت است. هزینه های سنگین بسیار از این روایات دیدید که حضرت که سلام را ظهور کرد اول کاری که میکنه این مناره ها را خراب میکنه. نه خاصیت دنیا داره، نه خاصیت آخرت داره، فایده هم داره، آقا تزیین هم یه حسابی داره. آدم چقدر به فکر این نیست که ببینه مردم چی میپسنده. همون مسجد هرچه ساده تر بی خیرایی تر این زینت ها ظاهریتون رو خضو، یعنی انسو، اگه منظور زینت ظاهری باشه. و زینت کم تعبیر کردن هم یعنی اون چی که ترا و نهو زینتن لکن، یا ترا و نهو زینتن لکن. اما اون چی که در سوره مبارک حجرات است که این نهل حب و علیکم الایمان و زینه هم فی قلوبکم، ایمان زینت اساسی شماست، این تو مسجد است، بیر بگیری. مگر نمیخواد مزین بشی؟ اگر یک کسی باید خودشو با ذهب و فضه مزین کند به جواهر فروشی میره. اگر کسی بخواد زینت انسان تهیه کنه برید مسجد. خذو زینتکم عند کل مسجد، اقیم وجوهکم عند کل مسجد، زینتون اونجاست. اگر من گفتم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ناظر به آن است و زینت هاتون هم اونجاست و اینا دریافت کنید. در باره ترک اولا که گفته شد، هیچ پیامبری نسبت به خودش ترک اولا ندارد، ولی بر اساس قال فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلوا بعضهم فضلنا بعضهم علی بعض، چون اینها مقوله به تشریک است، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت، اینا همشون دارد درجاتن یکسان نیستن. اگر کار یک پیامبری که در درجه صد هست این کار را با پیامبری که در درجه 200 هست بسنجیم، احیانا ممکنه کسی ترک اولا انتظار کند. اما هیچ پیامبری نسبت به خودش اون وظیفه‌ای که دارد ماهوال اولا را ترک نمی کند. این هم یه مطلب. بخش بعدیش رازه به اینه که این که فرمود بخشی برای باربریست، بخشی برای تأمین مواد غذایی است، چون معمولا در حجاز شتر برای بار بود، اسب و قاطر برای سفرهای بیابانی بود، حمیر برای سفرهای خیابانی بود. حمیر را برای راه‌های طولانی و دراز نمی بردن، برای همون رفع نیازهای شهر روستا به کار بگرفتن، ولی اسب و بغال را برای راه‌های دور بردن. بارها را رو شتر می‌ذاشتن. اون که فرمود بر انعام، اون قسمت مهمش به شتر برمیگرده که اینها تحمل و اسفالکم الابلده، که لم تکون، این رو تکرار بکنید برای که با بعضی از ترجمه ها شما هماهنگ کنید، که معناش این نیست که شما نمیتوانید اون بارها را به مقصد برسانید الا به شقیل انفوس. معنای آیه این است که این انعام، این شطورها بارهای شما را به شهری میبرن که خودتون اگر بخواهید بی بار به اون مقصد برسید با جان کندن باید برسید. شما اگر رهلت و شتای و سیف ندارید، مگر به شام نمیرید، مگر به یمن نمیرید؟ خب اگر پیاده بخواد شام و یمن برید که نفستون بر میاد. چه رسد به بال؟ لم تکونو بالغیه، به اون بلد نمیرسید خودتون نه باراتون، الا به شق بنفوز. بخواد بی بار برید براتون میسور نیست، چه رسد به اینکه این بارا را هم بکنید. خب این نرم بخواهم برید کنید. اما برای وسایل سواری و الخیل و البغال که برای جنگ هست، برای صید هست، برای مسافرت های برون شهری هست، و الحمیر برای مسافرت های درون شهری هست، به ترکبوها و زینتن، این زینتن همون زینت متاع الحیات داره که المال و البنون زینت الحیات دنیا، و یخلق ما لا تعلمون، همکنون هم. خب البته این قرآن گاهی گفته می شود که اینا چون در حجاز نازل شد، بله در حجاز نازل شد، سخن از شتر و اسب و اسلر بود، اگه در جای دیگه نازل می شد جور دیگه بود، ولی اینا تمثیل است نه تعیین، یعنی برای بیان مثال است نه اصل کلی، و اینا بیان مصداق است، خطوط کلی را در بیخبق و مانا تعلمون بیان کرده، الله و خالق و کلشین بیان کرده، حد کل و ما یستق علیه انه و شی فاق مخلوق لله سبحانه وتعالی. حالا شما چون همینا رو میبینید، ما شطور و اسب و گاو و اینا رو ذکر میکنیم، برای مردم حجاز که قرص سفید قطبی رو ذکر نمیکند که تا اونا باور نکنن. مگر دسترسی به قطب شما بود؟ مگر از خرس سفید قطبی خبر بود که ذات اقدس را فهمون ما خرس سفید هم خلق کردیم؟ اینا دسترسی به هند داشتن که فیل هند رو ببینن تا فقط ما فیل خلق کردیم؟ فقط اون سال که ابره آمد فیل رو دیدن، مگر فیل تو حجاز میتونه بمونه با این وضعی که اینا دارن؟ حالا بفرمایید ما فیل خلق کردیم، خب اینا باور نمی کنن. بفرمایید ما خرس سفید قطبی خلق کردیم که در 50-60 درجه زیر صفر اونجا زندگی میکنه. فرمود اینا رو شما میبینی و یخلقو ما لا تعلمون. حیوانات دریایی، ماهی های دریایی، اینا که نرفته بودن از نزدیک، اینا فقط یه دریایی در کنار جد و اینا دیدن، نه اقیانوس ندیدن، حیوانات اقیانوسی ندیدن، نه غار و نهنگ ندیدن. خب از اون حیوانات عمیق دریایی خبر بدن، اینا چی میدونن جز انکار؟ جریان صنعت هم همینطور است. اگر سفینه فضایی هست، اگر زیر دریایی هست، اگر هواپیمایی هست، همه یعنی همه مشمول به یخلق و ما لا تعلمون است. فقط او خلق میکنن، منطقه این بشر منتاجی خیال میکنه که مبتره است و فناوری کرده. چی رو فناوری کرده؟ چرا شما به کشورهای جهان سوم، کشورهای عقب افتاده نمیگه فناوری کرده؟ برای اینکه همه قطعات یدکی رو به اینا میدن، بعد میگن اینجور منتاج کن. ذات اقدس الله همه قطعات یدکی رو آفریده، قطعات را آفریده، روابط اونها را آفریده، فکر به شما داده، رابطه بین علم و معلوم را برقرار کرده، بین فکر متفکر و خارج را مشخص کرده، خلق کن و هدا کن، خلق و هدا، همین کار را کرده، حالا فیضا و خصیم مبین. این یه منتاجگری بیش نیست. را اون به اخلاق اونو چیکار کرده شما؟ چی رو شما آفریدی؟ این و یخلق ما لا تعلمون شامل حال همه این صنایع مسائل طبیعی و مانند اون خواهد بود. این چیزی نیست که مخصوص حیوانات یا امثال حیوانات باشه. اما در جریان این اذا که فرمود به اذا هم خصیم مبین، چه این خصیم مبین مات باشد چه زن، این اذای مفاجاتی نیست که بلا فاصله بعد از اینکه از نطفه خلق شده است خصیم مبین باشد به زبان منفی یا خصیم مبین باشد به زبان مثبت. این بعد 40-50 سال اونجور میشه. این وسط ها رو گذاشته کنار برای اینکه اون نقطه حساس که سر در آورده او رو بگه. فقط ما این رو از نطفه خلق کردیم به اضافه خصیم مبین. الحمدلله رب العالمین.